بسم الله الرحمن الرحیم. یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق حضرت زهرا، برای تشفی دل بیبی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها، نتیجه این مذاکرات رو به بهترین وجه با قدرت و قوت کامل برای تتمیم و تکمیل نتیجه زحمات میدان رزمندگان ما به نتایج بسیار عالی و درخشان برای پیروزی قاطع و نهایی مزین بفرما و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. سومین آیه از آیاتی که مربوط به رذیله خشم و غضب بود، مربوط به قضایای قوم حضرت یونس علیه السلام بود که به لطف خدا الحمدلله در جلسه قبل به پایان رسید. ما قضایای حضرت یونس رو اگر خاطر مبارکتون باشه از سه ضلع متفاوت بررسی کردیم و الحمدلله به پایان رسید. قبل از اون که وارد چهارمین آیه از این آیات مورد بحثمون بشیم، یک جمع‌بندی عبرت آموز از کل این قضیه محضرتون تقدیم بکنیم و این پرونده آیه سوم رو دیگه همینجا ببندیم و مختوم اعلان بکنیم. دقت بفرمایید، در قضایای حضرت یونس و قوم جناب یونس علیه السلام چند نکته عبرت وجود دارد. نکته اولش اینه که جدن از خدا بخوایم به لطف و کرمش، واقعا به لطف و کرمش، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون واگذار نکنه. اینه از خدا بخوایم، این دعای همیشگیمون باشه. ببینید آقا، پیغمبر عظیم الشأن، اون صادر اول، اون شأن با عظمت، هر صبح و هر شب دعاش همین بوده: الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین الابدا. خدایا من یک چشم به هم زدن به خودم رها نکن. وقتی اولیاء ما، بزرگان ما یک چشم به هم زدن رو از خدا تقاضا میکردن که به خودشون واگذار نشن، دیگه حال ما معلومه، حال ما معلومه. یونس چرا گرفتار این قضیه شد؟ که هم خودش گرفتار شد، هم قومش گرفتار شد. ما توی دو سه جلسه خلاصه قضایا رو گفتیم و رد شدیم. میدونید واقعیت این کف میدان به این قوم و به این یونس چی گذشته؟ بین واقعیت و نقل واقعیت بینهما باون بعید، مثل همین قضایی که این چله به ما گذشت. حالا انشاءالله به لطف خدا این نتیجه به پیروزی قاطع خواهد رسید، انشاءالله به زودی. آیندگان که بیان این قضایا رو نقل بکنن سالهای بعد، اون نقل چه جایگاهی داره؟ اونی که ما تو کف کار چشیدیم، با مغز و استخون رو لمس کردیم. مثلا تو بعض از این روزها، لحظه ها و ثانیه ها شدت سخت گذشت خداییش، از همون روز اول که یهو در اون سحر ماه مبارک رمضان با اون صدای حزن انگیز خبر شهادت آقا دنیا رو ترکوند، واقعا دلها رو تیک پاره کرد. واقعا خب اون واقعیتش کجا؟ که بعدن به اینا فقط نقل بکنه، چقدر بینشون فرقه، چقدر فاصله. اینجا همینه، ما سه چهار جلسه گفتیم به یونس چی گذشت، گفتیم به قومش چی گذشت، ولی یک لحظه که یونس افتاد توی دهان نهنگ، یه لحظش، همون یه لحظش ما میتونیم درک بکنیم. یه لحظه که صبح چهارشنبه قوم یونس دن چه ابرهای آتشین سیاه خطرناکی تو آسمان ظاهر شد، یعنی با چشم دیدن، میدونه همون درک یه لحظه چی بهشون گذشته. حالا همه یه حوادثی که ما فقط حرفشو زدیم و درک نکردیم یعنی چه؟ اینا به خاطر یک لحظه غفلت، یک لحظه یونس به خودش واگذار شد که گرفتار خشم و غضب زود هنگام شد. خیلی واقعا این مهمه که ما از خدا بخوایم خدای ما رو به خودمون رها نکن، ما ضعیفیم، ما عاجزیم، ما نادانیم. لحظه‌ای که ما رو به خودمون رها بکنیم ما نمیدونیم ما خواهیم چی کار بکنیم. در ذیل همین قضایا ابن ابی یعفور میگه از امام صادق رو یه وقت دیدم که این دستای مبارکش رو آورده بالا به طرف آسمان با یه حالت خاص هی دعا میکنه، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عینن ابدا من ذالک ولا اکثر، با تضرع داره همین دعا رو میکنه. میگه از حضرت سوال کردم آها جان شما ولی الهی به این مضمون، ولی الهی هستی، عبد خالص پروردگار هستی، چرا انقدر با تضرع و زجه داری از خدا میخوای که شما رو یک لحظه به خودت واگذار نکنه، برای چی این دعا رو میکنی؟ میگه حضرت فرمود که آیا نمیدانی که جناب یونس استشهاد به همین قضیه میکنه؟ تو این روایت امام صادق در پاسخ ابن ابی عفور استشهاد به همین قضیه حضرت یونس میکنه، بشارمود آیا نمیدانی که جناب یونس فقط یه لحظه خدا او رو به خودش رها کرد، چه اتفاق برای خودش و قومش رخ داد. اینه که واقعا اولین نکته‌ای که باید در گوش جانمون به لطف خدا بنشینه و خدا خودش توفیق عملشم بده، همیشه از خدا بخوایم که آنی و کمتر از آن ما رو به خودمون رها بدور باشه، بدور باشه، بدور باشه، معاذالله، خدا به دامن تو پناه میبره. همه حوادث و قضای تلخ اگر ریشیابی بکنیم جرقه اصلیش در یه لحظه خطا بود، طلاقها، آشفتگیها، اعدامها، فاجعه ها، فسادها، وقتی همه رو ریشیابی میکنی و میبینی جرقه اصلیش یه لحظه بوده، همون یه لحظه متاسفانه طوفان به پا کرد. فلذا این لحظات اندک رو آدم کم نگیره، ساده نگیره، خطرناک میتونه باشه. این مطلب. مطلب دوم در رابطه با این است که ما طلبه ها به عنوان یک قشر و صنفی که وظیفه هدایت مردم رو داریم، باید در ارشاد و هدایت مردم حوصله داشته باشیم. واقعا حوصله نیازه. دلم نمیاد از گفتن این جمله عبور بکنم. خدا رحمت بکنه امام شهید ما، واقعا خودشون چقدر حوصله داشت، چقدر عجیب بود، خبر داشت، میدونست که چه شایعات کذب و بی اساسی پشت سرش هست، خبر داشت. یکیشم چیزی که خود آقا مشتبه، آقا معظم رهبری تو دومین پیامشون اشاره کردن یا اولین پیامشون، اگر اشتباه نکنم، که این کار زیبا که آقا در پوشش تاکسی، که حالا تصور خود بنده اینه، مثلا راننده تاکسی از بچه های بیت بودن، ایشون هم خودش جلو می نشسته، در پوشش این که حالا دارن تو شهر به عنوان یه مسافر دارن جا به جا میشن، مردم معمولی رو جا به جا میکردن. اون وقت بعضی از همین مردم که سوار این تاکسی میشدن چی به آقا میگفتن خدا میدن، نمیشناختن که ایشون آقا داده آواز کرد، خبر نداشتن، چون در یه پوشش خاصی بوده مردم نمیدونستن. خب همه رو تحمل میکردن، نتیجه چی شد؟ نتیجه همین شد
که الان وقتی فهمیدن این رهبری چقدر برای این نظام و مردم واقعا جان بر کف و خالصانه تو کف کار بوده، سیل از این جمعیت از این قش اخیراً الله بود خبرش شنیدی دیگه، تلویزیون هم اعلان کرد که اومدن از دفتر آقا حلالیت میرن که آقا ما تو زمانهای توجه نداشتیم، اون موقع درک و شعورشو نداشتیم که از آقا حلالیت الان چی کار بکنیم، چه خاکی به سرمون بریزیم. که دفتر آقا جواب داد که آقا همون موقع شما و مثل شماها رو بخشید. اینا برای ما درس واقع. کسی که در جایگاه هدایت مردم می نشینه، وقتی فرموده العلماء ورثت الانبیاء، مثل انبیاء الهی که مأمور بودن حوصله داشته باشن، ما باید حوصله داشته باشیم. اینطوری نباشه که همیشه توقع داشته باشیم بیان به ما احترام بکنن، کفشمونو جفت بکنن، دستمونو ببوسن، بهبه و چهچه بکن. همیشه اینطوری نیست. ممکنه یه عده قشتی هم باشن که عذرخواهی میکنم، درک و شعور لازم، اتفاقا شما نسبت به اونا وظیفتون بیشتر. اونی که به شما احترام میکنه که هدایت شده است، راشه پیدا کرده، میدونی یعنی چی. اونی که دشمنی میکنه تو نسبت به او بیشتر وظیفه داری. البته اینجا طلب باید هوشیار باشه که مستخدم قرار نگیره، خادم باش ولی مستخدم نباشه، فرق میکنه. ما بر اساس ضوابط و اصول خودمون با اختیار نوکری بکنیم که میشیم خادم، ولی مستخدم قرار نگیریم، یعنی اما سوء استفاده نکنن. بعضیا یه طوری تو جامعه رفتار میکنن که متاسفانه یه عده اصفه میکنن، آدم های شیاد کذایی میان افسار میندازن طرف رو میکشنن، ازش سوء استفاده میکنن. شما هر جایی تو هر رابطه استشمام کرده از این میخواست سوء استفاده بکنه، باید حواست رو جمع بکن. مستخدم نباید باشی، نباید در معرض سوء استفاده قرار بگیری. ولی چرا؟ اگه شرطش هست که خودت با تی به خاطر، اونم اثر صدق و اخلاص، اونم به خاطر خدا، تک تک ضوابطش رو دقت بکنید، با تی به خاطر، به خاطر خدا، اثر اخلاص، خودت تونستی خدمتی بکنی، خیلی عالی. پس دومین نقطه عبرت آموز همینه که ما واقعا به عنوان ورثه الانبیا حواسمون زود عصبانی نشیم، زود رنج نباشیم. تا یه بی احترامی شد، تا یه کم احترامی شد، زود ول بکنیم و بریم. این در شأن یک عالم دینی نیست. سومین نکته و عبرت این است که واقعا قدرت خدا رو ببینید و لطف خدا رو ببینید. این خدایی که به پیغمبرش یونس وعده داده من به خاطر نفرین تو عذاب رو نازل میکنم، که عذاب رو هم نازل میکنه، این چه خداییه که در این حال عذاب نازل شد، چون بالاخره اون ابرهای آتشین عذاب اومدن تو آسمان ظاهر شدن، ولی همون دقیقه 90 با تضرع و استکانه و التماس جدی این قوم و مردم و ملت، خدا این عذاب رو برمی‌گردونه. چه قدرتیه و چه لطفیه واقعا. این که حالا بعضا میگن وقتی عذاب نازل شد دیگه شما نمیتونی کاری بکنی، باید تسلیم باشی، من به استناد این آقا قبول ندارم. آدم اگه از صدق دل زجه بزنه دیگه شاهدش آیه قرآن دیگه. البته نباید بذاریم کار به اینجا برسه، این نکات رو خوب دقت بکنید، خط نشه با هم. مؤمن کیسه، هوشیار، باهوشه، نباید بذاره کار به دقیقه 90 برسه. توبه رو به تأخیر نندازیم، خطا پشت خطا نداشته باشیم، از ذنب و علی الذنب نداشته باشیم. اینا مثل همون قضیه که توفیق اومد نیومد داره، آدم یهو میبازه واقعا، نمیتونه کنترل بکنه. آدم عاقل مثل یه راننده، چجور یه راننده توی اتوبان از قبلش سرعت رو کنترل میکنه که اگر خدا نکنه یهو یک حیوانی پرید اومد جلوی ماشین، امکان داره؟ یهو ماشین جلویی لاستیکش پاره شد، اگه خدا نکرده حادثه‌ای اتفاق افتاد تو بتونی از قبل کنترل بکنی. راننده یا هوشیار عاقل هر کسی اینطوری تنظیم میکنه که اگر اتفاقات بتونه مدیریت بکنه. مؤمن همینه، حال مؤمن تو این روزگار همینه، باید طوری رفتارش رو تنظیم بکنه که واقعا بتونه حوادث رو کنترل بکنه، نه که به امید این باشه که حالا بریم جلو، حالا یه بار دیگه گناه، حالا یه شب دیگه گناه. نه، تعارف احمد نیامد داره مؤمن. یه آدم گرفتار میشه نمیتونه سر بلند بکنه. ولی به هر جد میخوام اینو بگم، اگه آدم از قبلم اشتباه کرده طبق این آیه قرآن، اگه آدم حتی علائم ظهور عذاب رو هم ببینه از خدا نباید ناامید بشه. تا عذاب منجز نشده، اگه منجز شد که دیگه هیچی، کار تمامه. تا عذاب به فعلیت و تنجز نرسیده هنوز فرصت داری که اونو برگرد. بله، مگر اینکه خدا نکرده به تنجز و فعلیت رسید که دیگه تمامه، دیگه اونجا دیگه دست برست. این سه تا نکته. نکته چهارم، راه حقیقی توبه تضرع از عمق جانه. من خیلی دلم خواهد این نکته رو همه من خوب توجه بکنید. ببینید عزیزان من، این که دعا میخونی، زیارت عاشورا میخونی، سوره فتح میخونی، نماز استغاثه میخونی، همه اینا خوبه، ولی باید جوهری همه اعمال شما به اون ارتباط بین توی خدا برسه. این مهمه. یه بنده خدای دیشب جایی میگفت که من مسجد جنبران رفته بودم نماز استغاثه بخونم ولی نشد بخونم، حالا به هر دلیل نشستم همونجا با امام زمان حرف زدم، یه طوری که گویا حضرت در مقابل چهره به چهره دارم باش صحبت میکنم. من خیلی تشویقش کردم، گفتم باریکلا، اگه واقعا تونستی اینطوری با حضرت ارتباط بگیری، ولو که هیچ نمازم نخوندی، هیچ دعایی نکردی، این چه بسه از خیلی از اون نمازها بالاتر باشه. چرا؟ چون هدف از اون نمازها، دعاها، زیارتها، قرآن این که تو رو به ارتباط برسنه. این که ما در دعاها و توسلاتون کم بهره میبریم علتش چیه؟ چون توی این توسلاتمون اون ارتباط اتفاق نمیافته. دعا میخونی ولی دلت جای دیگه، نماز استغاثه میخونی ولی حواست جای دیگه. این که دل جای دیگه بچرخه، حواس جای دیگه باشه، سیم وصل نشه، ارتباط حاصل نشه، خیلی فایده نداره. اونی که جواب میده اینی که ارتباط هست، اون سیم به قول امروزه سیم وصل بشه واقعا. فرضا من میبینم خدا خیلی تشویقش کردم، گفتم باری کلا، تا که به جای نماز استغاثه خوندن یه گوشه چیز کردی، طوری نشستی، طوری با حضرت حرف زدی که گویا در محضر حضرت. بسته، تمام. آقا ما توی توبه هامون و توسلاتمون اینو مد نظر داشته باش. فرضا عزیزان من، مؤمن باهوش در برنامه های تعبدیش اول به دنبال کیفیته، بعد به دنبال کمیت. خواهش میکنم این نکته رو خوب گوش بدی، از چنگ ما نره. اول کیفیت، بعد کمیت. این که تو هر شب میخواست سوره فتح بخونی خیلی خوبه، هر روز میخواست زیارت عاشورا بخونی این خیلی خوبه، ولی مراقب باش کیفیت کار رو لطمه نزنه. استدامه عمل خیلی عالیه، ولی مراقب باش کیفیت کار رو لطمه نزنه، چون کیفیت خیلی مهمه. اگه میخوا روز یک جز قرآن بخونی بخون، ولی اقلا در چند لحظهش او ارتباط حاصل باشه. چون ما هر نتیجه که میگیریم از این اتصال و ارتباط. این چهار تا نکته. پنجمین نکته و آخرین نکته، نقش روبیل به عنوان یک عالم دانشمنده که تو نکته قبلا اشاره کردم. واقعا چقدر میتونه یک عالم تأثیر داشته باشه؟ شما بین تنوخا و روبیل رو مقایسه بکنید. تا تنوخا همطور که جناب آقای زند هم چند جلسه بشه اشاره کردم، خب با یونس همراهی کرد، شایدم به تعبیرشون سوار بر کشتی شده که بعد او آمد قضایی رو نقل کرد. ولی روبی مثل مرد میمونه تو میدون، میگه من میخوام کنار مردم باشم، مردم هدایت بکنم. الان هم آقا، الان هم تو همین قضایی نقش حوزه های علمی چقدر مؤثر خداییش، نقش طلبه چقدر مؤثره، چقدر میتونه کمک بکنه. اینکه ما هم درسمون رو واقعا اختیاری گذاشتیم و اون روال تحت برنامه رو ازش حذف کردیم به احترام همینه واقعا، چون میدونم حالا بعضی شاید چراسو نداشته باشم، من الان واقعا خودم چراسو ندارم جایی برم، اگه میبود منم تکلیف پیدا میکردم. ولی واقعا اونی که شرط شو داره و واقعا برای شرط فرمی تکلیفه و چقدر میتونه مؤثر باشه. انشاءالله خدا به ما کمک میکنه، آقا به ما توفیق بده بتونیم این آموزه های قرآنی رو آویزه قلب و جان و گوشمون بکنیم که انشاءالله بتونیم قلب امام زمان رو شاد بکنیم و وظیفه خودمون رو درست و کامل انجام بدیم. خب من قصدشم بعد از این جنبندی آیه سوم آیه چهارم از همین امروز شروع بکنم، که اینم مطالب قشنگی داشت و دیگه وقت درس تفسیرم به پایان رسید، داریم به اذان مغرب نزدیک میشیم. اینشب از جلسه فردا چهارمین آیه از این آیات حلم و غضب رو تقدیم میکنیم که این آیه چهارم مربوط به قضایای حضرت ابراهیمه، این آیه سوم مربوط به قضایای حضرت یونس بود که دیگه تمام شد، همینجا دیگه پروندهش مختوم اعلام شد، تمام شد. انشاءالله از آیه بعدی که فردا تقدیم میکنیم آیاتی است که مربوط به قضایای حضرت ابراهیم علیه السلام است. انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.